راجب کردستان من فهم میکنم خیلی کارهای مثبتی ما کردیم تالا و همطور پس ابراهیم میگه خیلی چیزا به طور غیر قابل بازشناسی احتمالا عوض شده، ولی اون چیزی که ما به نظرم بهش احتیاج داریم اولا قرار دادن حب ملی در جای واقعی خودش رو نظرم در کردستان که این نقض نشده به نظرم. یعنی خیلی راحته کسی پیشمرگایتی بکنه، کسی کردایتی بکنه، خیلی امر بدی نیست، ولی اگه مثلا همون کس فرض بکن شوونیست باشه حتما خیلیشو میچسمن به اون شدت که اگه کردایتی میکنه مرد سالاری از خودش نشون بده حتما یکی یه چیز بهش میگه. مثالی ایرج میزد که چطور یه نفر میخواست که ما به خاطر جنبش ملی دخترها از حقوقشون بگذرن به خاطر جنبش، وقتی ایرج از طرف پرسیده که خب کدوم جنبش منظورته، گفت جنبش دیگه، جنبش کمونیستی، گفت نه جنبش کمونیستی که مشکلی نداره با مسئله حقوق زن برابری زن، تو کدوم جنبش این داره تضیف میکنه، جنبش جنبش ملی انقلابی دیگه، جنبش کردست. یعنی مسئله اینه که یه مقداری باید واقعا خب وطن رو زد به نظر من، برای اینکه کمونیست باید به انترناسیونالیست بار بیاد دیگه، وقتی طرف انترناسیونالیست بار اومد خیلی چیزای دیگه به خرجش میره که الان به خرجش نمیره به نظر من. هر الگوی بورژوایی به این ترتیب مثلا جلوی کلی از آزاداندیشی افراد میگیره و همه چی رو بالاخره در ته نهایی با این بیگانه گریزی و بیگانه ترسی که توش رخنه کرده قضاوت میکنه. من فکر میکنم جدال علیه خود ناسیونالیست به عنوان یه عقیده، به عنوان یه روش تفکر و تعقل باید کرد، منتها واضح به شکل اشکالی که سازگار با این دوره از موجودیت کار ما نمیتونیم اونطوری که فرض بکن میشه یه سازمان اروپایی اینو نقد بکنه به دستش تو کار جنبشی نیست، یا همونطور که مثلا سازمان انگلیسی نمیتونه ناسیونالیسم ایرلندی رو به سادگی بکوبه مرز خودش رو با شوبینیسم حفظ بکنه و هم گذشته باشه و اصلا حساسیت معنویشون رو از دست داده باشن که هست، حتی اینجور آدم هم هستن، نسل جوانتر و نسل که تازه تر به صف ما میاد با این عقاید میتونه پرورش پیدا کنه که بابا جان تو یه آدمی هستی داره خیلی اهداف خوبی داری مبارزه میکنی، یکیش هم رهایی ملی ملت، ولی برابری زن و مرد، خلاصی مردم از خرافات، خلاصی از عقب موندگی اقتصادی، دستیابی به اقتصاد انسانی، همه اینا اهداف توه. بعد اینا رو به نظر یاد داد، خودم ما هم از یه محیطی بالاخره اینا یاد گرفتیم، این معیارا رو به دست آوردیم، به نظر من باید یاد داد. مثلا از نظر سیاسی به نظر من باید این بار تئوریکو به نظر من اینجوری به منظرشون بدیم تو زمین گذاشت، باید به نظر من یه سلسله اسنادی باشه که نه به عنوان قرار و ابلاغی و بیانیه و اینا، بلکه به عنوان یه تحلیل جنبش ناسیونالیستی در کردستان در پرسپکتیو تاریخی خودش قرار بده، بدون اینکه شعار بده راجع به خودم، یعنی بیاد بگه که با بالاخره این جنبش ناسیونالیستی کی دست داشتن توش، تا چه حدی دست داشتن، از چه مقطعی ناسیونالیسم دیگه نیروی محرکه یا نیروی پیروز کننده این جنبش ملی هم نمیتونه باشه، یا اگه یا پیروزی این جنبش تحت رهبری ناسیونالیستی به معنای چی است و عنصر تاریخاً جدید جنبش کردستان رو معرفی بکنه، هم به خود اون عنصر هم به جامعه. به نظر من همچین تحلیلی لازم. در مورد مسئله نظامی من فکر می‌کنم ما ممکنه بعضی روش‌های پیشمرگایتی رو از سنتی جدا کرده باشیم، ولی هنوز فلسفه مبارزه مسلحانه ما ممکنه با دموکرات در ذهن خیلی فرق نکنه، ما بالاخره اینمون داریم جنگیم با جمهوری اسلامی. به نظر من احتیاج به خیلی تعقل بیشتر از این داریم روی فلسفه مبارزه مسلحانه هم در کردستان، روش مبارزه مسلحانه هم در کردستان، اشکال دخالت توده ها در این مبارزه مسلحانه، رابطه این مبارزه مسلحانه با مبارزه سیاسی ما در کردستان، تاکتیک های نظامی ما در کردستان و غیره، نقش توده مردم در شهرها در این مبارزه، در روستا در این مبارزه. به نظرم به این ترتیب دو تا مسئله میشه، یکی تحلیل طبقات در جنبش کردستان و یک تحلیل تاریخی طبقات در جنبش کردستان و یکی تحلیل جدی مبارزه مسلحانه در کردستان اهداف این مبارزه. فکر کنم پیشمرگی که این کتب به عنوان کتب مبنا خونده باشه و باش بحث شده باشه یه جهانبینی خاصی میگیره، افق خاص عمومی میگیره که در هر مقطع میشه با یکی از دلایل اصلی رخوت و رکود تو تشکیلات ما تو کردستان به اون درجه که هست بی افقیه، یعنی طرف میگه من خیلی ها به نظام اینطوری هم که این جنگ آخرش چی میشه؟ آخرش بالاخره 3 سال 4 سال من به امید اینکه یارو میفته یا بالاخره خودم میزنم سرنگوش میکنم میجنگم، ولی 5 سال شد 6 سال 7 سال 8 سال دیگه باید یه توضیحی برای خودم داشته باشم که چرا من مثل هر انسان دیگه که اینو از رادیو بهش درود میفرستن که نامه مینویسی، چرا نمیرم نامه بنویسم؟ خب چرا نمیرم میهم درباره اهمیت مسئله توری دیگه من بس نمیکنم. از نظر عملی فکر میکنم دو چیز رو باید بررسی کرد، یکی که چرا ما اینقدر از نظر توریک نافعال و کمکاریم از نظر تشکیلاتی و چه کار کنیم که این حل بشه، و یکی این که چه چیزای از نظر توریک خم بشه. اون اولی شاید بهمن بیشتر بتونه بحث رو باز بکنه، چون راجع به این که ما نتونستیم این کار رو سازمان بدیم. فرق متابولیزم توریکی حزب نتونستیم سازمان بدیم. مطمئن فهم کنم یه بود دیگه اش هم هست که گفتم قبلا، استنکاف از توری پردازی و سپردن این به دست کسایی که احتمالا فرصت داشتن کتاب بخونن یا مرا گروه های دیگه، یا هر کسی فهم کنم باید نوعی واگذار کردنش با آدم های مطلع تر، که این روش ما نبود تا منتظر نمیشدیم تا حتما چیزی بدونیم تا بگیم. خوبیه بود، ولی فران میرفتیم تو دل مسئله و جوابون پیدا میکردیم قبلا، و الان اصلا طرف مسئله نمیریم حتی این موقع. من این مسئله اول بدش پرداخت که چرا اینطوری شده، و یکی اینکه هر کاری بکنیم به هر حال از این مسئله از این بیرون نیست که در کله 7 یا 8 نفر داریم حرف میزنیم که اینا باید بنویسن، باید دخیل بشن تو نوشتن برای حزب رو مسائل توری. ما نمیتونیم بگیم یه سازماندهی میکنیم که مثلا 50 نفر تو حزب مقالات توریک بنویسن. ما این 8-9 نفر رو میشه اسم برد حتی به نظرم، و میشه انتظار داشت ازشون. اینجا هم شاید اگه حرفشو بزنیم معلوم بشه که از چه کسایی باید انتظار داشت که تو تحقیق توری حزب تو این دوره کمک کنه، تو نظر توری کسی. من خودم فکر می‌کنم سمینارها و کمیسیون‌ها خیلی مفید بوده، ولی بازم بالاخره یه عنصری آخر سر این پروسه باید بیاد که به صورت جمع‌بندی و به اصطلاح با الهام از این سمینارها و با اتکا به این سمینارها مقالاتی بده بیرون و عرضه بکنه بحثو به بیرون از حزب. این کار کمتر تو ما میشه. از نظر مضمونی بحث‌های قدیمون سر جاش هست. اشاره کردم که حزب ما به عنوان حزبی که با انقلاب دموکراتیک تداعی میشه داره توسط بخش از چپ معرفی میشه. حتی دیگه راه کارگر هم پیدا رو همین عرابه به ما همینو میگه. و یه جنبش چپ به فراموشکاری عجیبی هم دوچار شده، یا دوست داره فراموش کنه که بحث‌های واقعی جنبش چی بوده تو فاز قبل، الان سر چیه. ما بهش اجازه دادیم به نظر من این لابلا فراموش بشه. چون بس از اون نقد بحث می‌بردیم روی نقد پراتیک سیاسی طبقاتی و همچنین نقد اعتقادات بین‌المللیشون، رویزیونیسمشون. نبردیم، در نتیجه اینا فرصت پیدا کردن که اولا یه تیک پارای از این ور از اونور کش مثلا تو اروپا به دست بیارن، و بعد حالا همه طرف ما طرفدار انقلاب سوسیالیستی اومدن سراغ ما. انقلاب دموکراتیک خیلی بده شده در اروپا. من فکر می‌کنم خود ما هم نباید به عنوان حزبی که انقلاب دموکراتیک باشه ممیزش هست ظاهر بشیم، که اینم این گرایش رو من تک و توک دیدم تو صحبت بعضی بچه‌ها. از این اضافه می‌کنم بعد مسئله شوروی رو دست بگیریم. دو تا مسئله که فکر می‌کنم بعد دست بگیریم، یکی مسئله شوروی و تجربه نقد شوروی به در جهت نقد رویزیونیسم مدرن و در واقع بیان کردن یه آلترناتیو سیاسی به اون، یا بهتر بگم 3 تا مسئله. این یکی نقد عملکرد چپ اروپا و بحران مارکسیسم در اروپا رو بهش برخورد کردن، که من فکر می‌کنم در چارچوب توصیف ماتریالیسم پراتیک و کمونیسم فعال قرار میگیره و اینو در عرصه‌های مختلفی خورد کردن. یعنی فرض بکنید تجربه مدنیش انگلیس فرصت مناسب بود اگه ما رو آماده بودیم که چپ اروپا رو بر مبنای انفعالش نسبت به این تجربه نقد بکنیم، چه اونایی که دنبال روی کردن و تقدیس کردن، چه اونایی که گفتن چون سندیکا یه فایده زیادی نداره و کار زیادی نمیشه کرد. مثلا ما میتونستیم روس دخالت فعال جنبش مدنی چرا نه فقط تحلیل کنیم بلکه حتی بهش عمل کنیم. به حال ماتریالیسم پراتیک از نظر متدولوژیکی فکر میکنم خود مسئله به یه معنی شاید نه مطلقاً ولی به طور نسبی اوریژیناله برای این دوره از جنبش کمونیستی اوریژیناله. تا اونجا که من میدونم ماتریالیسم به معنای ماتریالیسم تاریخی معنای اقتصاد تعیین کننده روبناست و مثلا تحول جامعه از دوره‌های تولیدی به هم یا شیوه تولید چیست یا استقلال نسبی عرصه سیاست به عرصه اقتصاد چیست و اینا آخرین بحثایی بوده که تو چارچوب شد و یه هم چیزی الان هست راجع به مارکسیسم و کافی نبودنش مثلا مسائل این دوره زمونه یا اصلا نفس تعیین کننده یه اقتصاد فرضاً تو مسئله زن، اقتصاد تو مسئله نژادی، تعیین کننده اقتصاد تو مسئله جنگ آتی و غیره. هنوز بحث مارکسیسم رو دنبال جوابایی به این سوالا براش میگردن، این جوابای کنکرت ازش میخوان و به یه معنی این هنوز تصوری که چپ اروپا از مارکسیسم و مارکسیسم داره این هست. من فکر کنم بحث ماتریالیسم پراتیک به یه معنی نوعه، نه اینکه کسی قبلا مطرح نکرده، چون خودش مطرح شده تاریخا تو جامعه و حتی مدافعینی همیشه داشته، منتها به این معنی که کسی دنبالش رو بگیره حتما نو خواهد. و بعدم بحث تئوری تشکیلات به نظرم این هنوز بحث تئوری که به نظر من یعنی این که مدام داریم عمل ازش نتیجه میگیریم و روش عملی رو به نظرم باید بحث اونو عمیق کنیم، مثلا به اختلافات بر سر بولشویزه کردن احزاب کمونیستی در سال 1922 فکر کنم 2020 یا احتمالاً 21 بدم 20 اون موقعی که از احزاب خواستن 22 ماده 21 ماده رو قبول کنه، اون موقع بحث‌های تشکیلاتی شد سر ساختمان احزاب، سلول پایش، روش‌های کار تو کارگر و بحث بر سر شکل رابطه با جنبش‌های تشکلات غیر حزبی، حزب و سندیکا، حزب و شورا، اینا چیزا شما تحقیق کنیم به نظر من. بحث از این نظر باید عمیق‌تر بود. اینا اون روز شه، ولی فهم میکنم در این حال یه کار تئوری که دیگه هم جلو ما هست، اون تجدید نظر در برنامه حزب برای کنگره به نظرم بیشتر از اصلاحات این یا اون بندی هست راستش تجدید نظر در برنامه حزب. خب البته این چیزی نیست که بخوام مثلا پلنوم راجوش تصمیم بگیری یا از آن با هم موافق باشه، ولی به نظر من میاد مثلا کل بخش تاکتیکی برنامه رو الان میشه جور دیگه عرضه کرد، یعنی بحث انقلاب دموکراتیک رو میشه به عنوان اون انقلاب محتمل و شرایطی که میتونه پیش بیاد و نیروهای مادیش موجوده در جامعه برای رخ دادنش برای بارم رخ داده عرضه کرد و گفت در این شرایط ما آماده ایم با نیروهایی که مثلا یا با جریانات و اخشاری که این مطالبات رو به رسمیت بشناسن تو یک دولت انقلابی تشکیل بدیم و از اونجا بریم تو بحث مثلا جمهوری انقلابی. همینطور رو بند رویزیونیزمش فکر می‌کنم باید ما یه درجه تاریخی‌تر تحلیل تاریخی تری از این رویزیونیسم بدیم، دقیق تری از این رویزیونیسم. تو بند شورویش فکر میکنم ما باید با یه وحدت نظری که مثلا سر شوروی به دست بیاریم یه خورده به تجربه ملموس شوروی نزدیکتر حرف بزنیم، چه سالی از چه موقعی با چه تزایی شوروی مثلا میشه گفت اینطوریه یا نیست، یه خورده دقیق‌تر و اشکال نداشته باشه که این باعث بشه تو ما اختلافاتی بروز کنه، بعضن ادعی مثلا به اختلاف با برنامه حزب بیفتن اگه بشه که بتونه نظر پخته‌ای باشه، چون این یه ذره ما رو جانبدارتر میکنه. برحال تو کار رو برنامه حزب هم به نظر ما یه کار تئوریک جدی حزبه، منتها اگه بخوام کار رو برنامه حزب جدی باشه باید وقتی برنامه حزب تغییری یافتش مثلا به کنگره عرضه میشه در کنارش 7-8 مقاله باشه که تمام این تغییرات رو استدلال کرده بدون اینکه از من حتی به تغییر در برنامه رجوع کرده باشه، پایش رو گذاشته باشه که این بحث رو برمانه اون مقاله، این بحث برمانه اون مقاله است، رو برمانه اون سلسله مقالاته یا اون کنفرانس این رفت یا اون رفت که این تغییرات شده، خود میتونه چکیده فعالیت طوری که ما باشه در این نظر در مانه. فقط برمانه دو بود من پیشنهادم که دو بود رو تفکیک کنیم، یکی ناتوانی ما در پیگیری تو هم به طوری، یکی مضمون کار طوری کنم سوال رو جوش کرد. من فهم کنم زبون همون مو در آورده از بس راجع به اهمیت تئوری کلاسیک و جایگاه تئوری تو زندگی بشر رو اینا صحبت کردیم و اگه میخواست افاقه بکنه تا حالا کرده بودیم بس منده من شخصا. راستش من فکر میکنم ضعف ما تو رهبریه، به خاطر اینکه اگه ضرورت رو باید فهمید انفرادی بعضی ها میفهمن و انشالله آقاد بخیر میشن، ولی تشکیلات اگه میخواد ضرورت یه چیز بفهمه یعنی اینکه از بالا پیگیری میشه، وقتی چیزی از بالا پیگیری نشه انجام نمیشه. من فکر میکنم ضعف ما ضعف شیوع برخورد رهبری ما به کار توریک، یعنی عدم کارسپاری، عدم تشویق، عدم پیگیری نوشته شدن مقالات و به وجود نیاوردن امکانات مساعد برای شکفته شدن بحث تئوریک تو تشکیلات و تدوین اونا. من خودم به این سبک کار کمیته رهبری و دالسین انتقاد دارم، به خاطر اینکه به نظرم میاد خود شد مادون تئوریسیان ها قرار میدن از این جنبه، درسته که دفعه پیشم تو دالسین بحث کردیم مافوق تئوریسیان هاست حتی از این لحاظ. مثلا یه رفیقی میاد سر میز شام یهو میبینی که داره راجع به یه چیزی نظر میده که جنبش کمونیستی 5 تا ملت رو مثلا واژگونه کرده و از بین برده، راحت نظرشو میده و میگه نه خیلی اینطوری، و اگه تو ایرانم بهش بگیری جواب هم میده و مشخص میشه که نفر رفیق موزه داره و فکر میکنه موزش خیلی هم درست. همونجا به نظر رهبری وقتی همچین تشخیص میگیره فکر شما لطفا در ظرف 2 هفته روس این تزها رو برام بیار و همین حرفات رو لطفا با یه درجه مثلا مشخص‌تر پس فردا تو سمینار متشکل از X و Y و Z بزن، در حقیقت نمیتونه بزنی زیرش که تو اگه این حرفا رو داری باید بیاد بزنی منابع تو بگی، منابع نداری بگی خودم اوریژینالم، فیلسوف اوریژینال دارم حرفا میزنم و بیان کنی اینا رو، و وقتی بیان کردی نوارش رو باش بدی و مثلا بگی که لطفا اینو تنظیم کن و بیار برم. مثلا رهبری این کار رو نمیکنه. فرض بکنین هیچ وقت الان بعض دوری که از طرف دارسین از طرف کمیته رهبری لیست کتابای رسیده میاد، ولی به نظر من هیچ عنصر پیگیری تو رهبری نه به عنوان فرد، هیچ فاکتور پیگیری تو رهبری راجع به این نیست که یادش باشه رفیق X در فلان کمیته یا در فلان گوشه تشکیلات کسی که رو این جنبه فعالیت کار میکنه و تو رو خودخواه یه نسخه از اون مقاله رو به دبیرخانه بگم فوراً بذاره تو پاکت برای رفیق فلانی بفرسته و حاشیه‌اش بنویسه که این فهمی که از مسائل نظری مشغل نظری شما مربوطه، به خصوص با سمیناری که توجه دادی میتونیم بعد این بعد بفرستیم یا دادیم اینو برای ترجمه کنم. یعنی میخوام بگم تئوریسین یا کسی که کار تئوری قرار بکنه بعد توی چارچوب حزب تشویق بشه و توی چارچوب حزب وظیفه بهش سپرده بشه، پیگیری بشه و بیرون کشیده بشه ازش. این کار رهبری ما هیچ وقت نمیکنه، میذاره به حساب که خود آدمو بکنه، صرفا به خاطر اینکه خودش نمیتونه به یارو بگه فکر کن، خودش نمیتونه بیاره بگه که مثلا تزو بده یا تزایی گرده بیار یا مثلا چه تزی بده، فکر میکنه طرف هم معاف از اینکه نظرهای فعلحال موجودش رو بنویسه. مثلا خیلی از نظرات از فعلحال موجود که اگه رفیق ما رو توی جزیره تنها گیر بیارن مثلا راه کارگر یا بهش حمله کنه همشون رو میشوره میذاره سر جاش، ولی هیچ کس بهش نگفته بیا اینا رو بگو، موظفی بیا اینا رو بگی، موظفی در حضور این عده سمینار بگو، موظفی تا 5 روز دیگه نظرات رو مدون کنی بیاری، این نهایی خب این هر کسی که سر قرار زن نمیشه تو بیخت میکنی نظرات رو داری میدونیم داری و تر داری به نصیب بیاری. نظر این ضعف رهبری ماست به نظر من. همین الان شما میگین ما اینجا بحث میکنیم تدوین مسائلی راجع به جنبش ملی کردستان تحلیلش و غیره، رهبری میتونه وظیفه یه نفر قرار بده یه هیئتی یا 2 نفر یا 3 نفر بگه چه منابعی میخوان منابعشون رو براشون پیدا بکنه و میتونه بگه بعد به طور مقدماتی بعد از 1 ماه بس تو فلان مرجع سمینار بدین راجع به مسئله، اونجا اعضای از نظرشون راجع به کار شما بگن و بعد 2 ماه وقت بدین تنظیمش کنیم بیاریم. چون این همین کار تو دانشگاه با ملت میکنن برای اینکه لیسانس و فوق لیسانس بدن طرف میکنه، یعنی عملیه. یا خیلی از ژورنالا بالاخره نویسنده حقوق بگیر دارن که میگن آقا جان شما این بحثا رو شنیدی یا مثلا پرسویزی فلان مقاله نوشته، میدونن موضع شما درست مخالف پرسویزی، 14 روز وقت دارید 20 روز وقت دارید یه مقاله در 5000 کلمه علیه پرسویزی بنویسید، یعنی حقوقش رو نمیدن بشید، یعنی موظف در سال صفحات و کلمات معین چیز بنویسید. من فکر می‌کنم این اشکال اینجاست که رهبری ما خودش یه عقده حقارتی نسبت به کار تئوریک تو خودش داره که در نتیجه میشه عقده حقارتی نسبت به کسایی که کار تئوریک می‌کنن، لذا تخفیف دادن بهشون نه صرفا از نظر تو پوتشر، اینکه طرفو بکشونه تو کار این عرصه که نظر بده. تو همینجا که ما سمینار گذاشتیم به نظر من نشون دادیم که این کار عملیه. یعنی چند تا پس سمیناری هست که ایرج می‌خونه میگه که مثلا اینا رو با یه ادیت میشه گذاشت تو به سوی سوسیالیسم، بحث روشنیه مثلا یه تعدادش. میشن واقعا با یه ادیت گذاشت رو به سوی سوسیال. ولی همین سمینارا به همت عالی برگزار شد که الان اخیرنه که ما اجباریش کردیم که وقتا اومدیم زیر ابروش رو برداریم، به نظر من چشم کور شد، چون اون عده مشخصا موظف به دادن سمینار اوریجینال، فکر کنم لای اون بحثی که لازم نیست اوریجینال باشه، کسی که میاد اینجا میان لالا میکنه، من اینطوری استنباط میکنم. یعنی من اصلا باید دوباره تاکید کنم که این عده 5 نفر مشخص موظف ما یه سمینار بدن، اصلا این ندن یعنی شوشون به خصوص رهبری هست. به این معنا من فهم کنم کارو باید از بالا گرفت و باید یه رهبری درست کرد که این رهبری نسبت به امر تئوریک هم حساس باشه، هم علاقمند باشه، و هم علارغم اینکه خودش تو زمینه تئوریک صاحب تز یا نیست یا عناصرش هستن یا نه، بفهمه که تئوریسیانا رو باید به کار گرفت. من فکر کنم آدم های تئوریک هم از این خوششون میاد که بهشون بگی نظرات رو بنویس، تزات رو بیار و عکس رو، ولی حزب و نسبت به تزاش در اختیارش بذارن چیزایی دیگه. والا من نمیدونم رفیق حسین چه جوری بحث رو خورد کرد و ضررش چی بود، ولی به نظر رفیق امیر بحث رو انقدر کلی کرد که دوباره برگشتیم سر جای اولمون. به نظر من کافره این وسط فونکسیون شراموش شد. سند اولیه کافره یادتون باشه وظیفش طرح مسئله، پیگیری انجامش توسط این اون، ایده دادن بین اون و موظف کردنشون برای انجامش بود، به اصطلاح کار کشیدن از خود دفتر سیاسی بود دیگه. یهو اینجا کافره شد، دارسین شد کافمیم، یه نفر اگه بس ایرج نامه نوشته کافیه. به نظر من این درست نیست. به نظر من برمیگرده به رهبری، ولی به رهبری نشسته دیگه، به رهبری که برای نماینده دفتر سیاسی یا کمیته مرکزی در هر مقطعی که نشسته، اون بالاخره باید چیز بکنه، مسئله حل بکنه. بس من اینجا با خصوص سر اینه که بالاخره باید قبول کنه بس مسئله رهبریه، اون ارگان موافق رهبری تشکیلاتی باید این کارو بکنه. حالا کافرس دالسی نمیتونیم بس کنیم. منظور رفیق امیر اینجا نکته جدیدی مطرح کرد که درست نیست. کمیته رهبری در فاصله نشست دفتر سیاسی وظیفش اتفاقا جزء وظایفش این بود که کار توریک تشکیلات دامن بزنه و رهبری بکنه، جزء تیتراش هست. اصلا رو این تز بحث شد و رو این تز انتخابات شد. اگه رفقایی که تو اون جلسه بودن یادشونه که چطور در مقابل این ایده که این کمیته تشکیلات چرخانه، ما گفتیم کمیته موافق بالای درسینه، تقسیم کار خودمونه، برای اینکه عمدن ایده رو بالای خودمون قرار بدیم که از خودمون کار بکشیم. اصلا این فلسفه وجودی کمیته رهبری بود وقتی تشکیلش دادیم. حالا رفیق امیر میگه نه اینطور نیست، این خود دالسینه، منتها یه تصادفاً یادشون کافرن. خب تصادفاً نبود دیگه، می‌خواستیم تیز کنیم سر رهبری حزب، و این همون رهبریه که باید کار توریک هم رهبری بکنه. در وقتی همه دالسین جمع شدن این اون رهبری میشه، وقتی همه کافره جمع شدن مثلا این اون رهبری میشه، ولی به طور دائم و نشسته تو 6 ماه گذشته کافره بوده دیگه. بحث انتقاد از کافره نیست، چون بحث انتقاد از هیچ ارگانی نیست، ولی بحث اینه که چه فونکسیونی در چه سطحی انجام نشده دیگه. این تا اونجا که به نظرم بحث رفیق امیر مربوط شد، بحث کافره، چون یک دفعه بعد کافره رو تشکیل بدیم باز با بحث رفیق امیر نمیفهمیم کی باید کار توریک تو حزب رهبری بکنه. ولی مخالفت هم اصلی هم با بحث رفیق خسرو، به نظرم رفیق خسرو یه تصویر اولا سوبژکتیویستی از تشکیلات حزب میده به چند دلیل، به چند شکل سوبژکتیویست منظورم، که در شما خیلی نتیجه رو میگیره. به نظرم اولا این اختلاف سطح تئوریک و این چیزا تو حزب ما به این صورت وجود نداره. مثلا باید این روشن بشین یه جایی بالاخره. فرق اگه منو داری میگی، فرق من با هر رفیق دیگه اینه که من نظرم با قلمم کمک میکنم، بقیه به این اهمیت نمیدن. فرق من با بقیه فرق همین. وگرنه اگه داریم راجع به نظرات صحیح حرف میزنیم، این که نظرات من صحیح بوده هنوز اثبات تاریخی نشده به نظرم. بیا داره هر کی میخواد میتونه ردش کنه. تو خیلی جلسات نظرات مخالفی وجود داشته، من یه طرف کشیدم اون یه طرف کشیده، خب نظر من رأی بوده یا جرم نیورده دیگه. آیا اون موقعی که نظرات من تو تشکیل رأی نمیره دیگه پیشرو نیستم؟ آیا رفیق خسرو من میگه پیشرو تئوریک لابد با هم همعقیده است که این حرفو میزنه؟ به این عنوان ممکنه قبول کنیم، دو نفرم باشیم، من و خسرو باشیم، هنوز ممکنه منم پیشرو تئوریک بدم، ولی بس تو تشکیلات من به نظرم بعد از این صد برون ورتر پیشرو تئوریک، تئوریک معمولی، تئوریک ساده، عضو ساده. به نظرم آدمایی هستیم با اختلاف عقیده، با نظرات متفاوت، بعد اینطور همسط با نظرات متفاوت بس میکنیم. من کار ندارم، نمیدونم رفیق عبدالله اونجا که کتاب خونده رو گفت، اگه منظورش من بودم آدم کتاب خونده نیست، این رجی جا میدونه. بحث کتاب خونده ها غیره نیست، بحث آدم دو جور آدمیزاده که با هم بحث میکنن، نظرات مختلفی دارن، یکیشون دست بر قضا، یه طرفشون، یا معمولا عده معدودی از اینا به قلم اهمیت دادن دیگه، نقش قلم در تاریخ بهش پی بردن.
بقیه بهش بها نمیدن. وگرنه هر کسی مخالف بحث من تو از جلسه بگی نظرتو بنویس، میگه مقاله مینویسه نظرتو خودش دیگه. بذار مثال بزنم، بحث نقد کامله، نقد اسناد داخلیش، خب من نظرات خودم داشتم مینوشتم توی آهسته و پیوسته، اومدم گفتم، شما گفتین بنویس، مجبوری بنویسی، تصویب شد بنویسم، من اونجا نشستم دو شب و روز نوشتم اشتی. چرا باید مثلا یکی از من پیشروتر باشه برای اینکه بگه باید بنویسی نظرت؟ مثلا پیشرو هر معنی ذهنی میخواد داشته باشه، من اصلا قبول ندارم معقوله رو تو سطح سینه کاف. بعد یکی گفت نظرتو بنویس دیگه، نمیتون فقط بگی و بری که. آخه دفعه خسرو میگه من نمیتونم تشخیص بدم این هفت قاره رو به هم میرزه یا نه. خب حالا یه خوره کمترش، هر کس هر تشخیصی میده، ولی به نظرم تشخیص دادین که خیلی‌ها بحث میکنن بدون اینکه بنویسن. من اگه تو کافر بودم میگفتم کسی که نظرش با کتبی نمیکنه و برای تشخیص دادن نظر توری ارزش نداره. این رو این ابزار این مبارزه است دیگه. مثل اینه که کسی که نظر داشته باشه ولی نگه. یارو توتی رو برده بود بازار میفروخ، یه نفر بوقلمون آورده بود میگفت 5 برابر توتی قیمت داره، گفتم اون حرف میزنه، گفت ازش این فکر میکنه. خب به چه مرد میخوره بوقلمونی که فقط فکر میکنه؟ بالاخره باید اینو بیاره و مطرح بکنه، نظرش یه تأثیری بذاره دیگه. من نمیگم کسی تو صد تشکیلات ما اینطوری، ولی قلم رابطش با این کار اینه دیگه. من میگم فرق مشکل داخلی دارسین اینه به نظر من. نظر اتفاقا زیاده، نظرات پخته ای هست، عمیقی هم هست. رهبری به نظرم باید تضمین کنه اینا میرن اینو مینویسن و در تقابل با هم قرار میدن به طور سیستماتیکی. اصلا ممکنه تو موضوع خودش این رهبری فقط با یه جناح از این نظرات موافق باشه، ممکنه در این پولمیک این و در اون پولمیک اونو پیش رو بدونه. استالین یه آدمی بوده که جزء رهبری از بولشویک بوده تو دوره‌ای، خودش هم اصلا تئوریسین نبوده، هرچی هم تئوری گفته الان تاریخ نشون داده زیاد به درد کسی نخورد، ولی تونسته بوخارین رو بکشه به کار، جناز اینو بیاد تروسکی از میدون در کنه دیگه. خب بوخارین که یه ارزشی برای استالین نظر تئوریک اتمنان قائل نبوده که، اتمنان تو هر بحث دو نفری میخواستن بکنن بوخارین جواب استالین رو میداده دیگه. ولی هنر طرف اینه که اون یه رهبر میتونه بوخارین رو بگیره به کار و بزنه جناب تروسکیوز این رو بفت داغون کنه باشه، هرچی اون مقاله نمیشه سرش بوده سمت این کار کشیده. به نظرم از آدم هایی که ظرفیت معین در تشکیلات داشتن که نظراتی رو تدوین کنن در برای به نفع خط معین. اولا رهبری ما خط رو تشخیص میده، همه چی رو تشخیص میده، بگذاریم من میخوام تو این سطح بحث کنم، خط رو تشخیص میده، میدونسته چی مهمه، میدونسته چه مسائلی باید کار کنیم، میدونه ساعت محدود کسایی که ممکنه تو این تشکیلات کار کنن کیان، سمینار رو هم میدونسته لازمه، همینا رو میدونسته، میتونسته پیشو بگیره دیگه. به هر حال بحث من اینجا اینه، مستقل از اینکه کی پیشو کی نیست، که خود این مسئله بیش از حد سوبژکتیویستیه، به طور عینی آدمای هستن با اختلاف نظر و تاریخ تکامل کمونیست تعیین میکنه که چقدر اینا حتی دو دوره خودشون عقب مونده بودن یا چقدر پیشو بودن، نظراتشون کسی دست نگرفت. ممکن همه اون به این وضعیت دچار شده باشه. کار ما اینه که این آدمای با اختلاف نظر رو موظف کنیم که محصول داشته باشه کارشون. به نظرم کار رهبری اینه. ببین رو تروسکیز، من هیچی راجع به مندل نمیدونستم. وقتی کمیسیون به من گفت باید بری که نظرات مندل رو بخونی و تروسکیز داره و بیاری بگی، منم رفتم کتابای مندل رو گرفتم، جزواتش رو گرفتم و خوندم و اومدم گفتم. اگه من نمیگفت نمیرفتم بخونم و بگم. الان رفته رو قیمت من، چون رو مندل میدونم. ولی خود اون پروسه یعنی همین دیگه. یعنی خودی هم یعنی که طرفو بیارن که بره بکنه، بیاره تحویل بده. اوریجینالیته تو کار ما هنوز مورد بحث نیست. که اونم وقتی معلوم بشه به نظر معلوم میشه هر کسی به یه درجه اوریجیناله، به یه درجه صاحب موزه است و میتونه موازه خودشو بس کنه. به نظر من اون چیزی که باید به وجود بیاریم اینه که آدما با اختلافات نظر و اختلاف نظرات واقعی یا با هم نظری های واقعی برن بیان نظراتشون رو مدون کنن و نظراتشون رو در خدمت حزب مدون کنن، چون نظر شفاهیشون فقط به درد خودشون میخوره، نمیشه سنجاقشون کرد به مبارزه طبقاتی. باید بره هی تو مبارزه طبقاتی نره بگه. خاصیت نوشته، خاصیت مکتوب اینه دیگه. بحث هم سر تئوری، سر داشتن نظر نیست که، سر داشتن نظرات مکتوب تئوری. من اشکال اینجا میدونم، فکر کنم هر رفیق سیاسی تشکیلات ما تو که انقدر سیاسی بوده و انقدر تئوریک بوده که تو دفتر سیاسی انتخاب شده حتما، این رفیق میتونه هر موقع هم تکم بیفته به تنهایی یه کاری بکنه که کسایی که کار به دوخته گرفتن یا ابراز نظر سیاسی تئوریک میکنن محصولشون بیاد بیرون. حالا گفتم بخشش تشویقه، بخشش وجودان ظرفی که اینا بتونه ابراز بشه، بخشش قرار دادن آدما در مقابل هم برای پولمیک، بخشش هم حتی گذاشتن ضرب العجل برای اینکه اینا کارشونو بیان. من اینو میبینم فکر میکنم مسئله از سر رهبری به این معنی کافره باید گرفت، نه کافره قدیم. حالا داریم راجع بعد صحبت، کافره بعدی. و این تئوریک بودن شرط وجودی عضو کافره بودن نیست، بلکه بعد اون مجموعه به نظر من بتونه مجموعه مسئله ببینه که تو رأی دادن هم اینا همین رعایت کردن دیگه. گفتیم مجموعه انتخاب میکنیم که همه جوانب کار تشکیلات حزب بتونه با احاطه ببینه. همین کارم که این ترکیبش هم داره نشون میده. خب این ترکیب میتونه خسارت اتوریته داشته باشه رو آدم و حد نصاب زوال عجل و غیره براشون تعیین کنه و کار بکشه.